دغه پښتو خبری مجله هم دلته پایته رسیږي. په بل خبری مجله کې احمد حنایش در سره دی.
تشکر نجی جان، خسته نباشین. سلام به این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. پلیس جرگه افغانستان به خاطر حمله طالبان بر نیروهای امنیتی و کشته شدن 24 تن از نیروهای امنیتی واکنش نشان داد. وزارت صحت عامه افغانستان از اتخاذ تدابیر شدید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در کشور خبر می‌دهد. برای شرح این مطالب و موضوعات مهم خبری دیگر در این نیم ساعت پیش رو، من احمد حنایش مجری برنامه به همکاری تکنیک و عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته‌های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان به گونه کامل‌تر معرفی کنیم، خبرهای داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم حمید حکیمی تقدیم می‌کند.
سر خط خبرها، بندر تورخم صبح امروز از سوی پاکستان برای موترهای باربری افغانستان باز شد. سفارت آمریکا برای زندان‌ها و تفریح‌خانه‌های افغانستان مواد ضد عفونی فراهم می‌کند. و شمار جان‌باختگان ویروس کرونا در جهان به 11900 تن رسید. شرح خبرها. وزارت ترانسپورت افغانستان از بازچن بندرهای افغانستان با کشورهای همسایه به ویژه بندر اسپنبولدک و چمن از سوی پاکستان خبر می‌دهد و می‌گوید معاملات تجاری به گونه عادی جریان دارد. مسئولان این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفتند چند روز پیش به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، صادرات و واردات از طریق بندرهای شمالی، شرقی و جنوب شرقی کاهش یافته بود. اما حالا به استثنای بندر تورخم از همه بندرهای دیگر مواد خوراکی واردی افغانستان می شود. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان از وارد کردن 90% مواد خوراکی از طریق کشورهای همسایه شمالی کشور اطمینان داده و می گوید در بازارهای کشور کمبودی این مواد احساس نخواهد شد. ماموریت 5 ساله تدامیچی ماماتون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان به پایان رسیده. و امروز در پیامی گفته است که کابل را با آرزوی برقراری صلح در افغانستان ترک میکند. یماماتو افزوده که این آرزوی میلیون ها افغان نیز است. وی در ادامه گفته که چالش ها در افغانستان پا بر جاست، اما افزوده که مطمئن است افغان ها توانایی غلبه بر چالش ها را دارند. یماماتو در آخر گفته که سازمان ملل متحد در آینده هم در کنار مردم افغانستان قرار خواهد داشت. و در حالی آرزوی صلح میکند که 24 نیروی اردو و پلیس افغانستان یک روز پیش در حمله در نزدیک شهر قلات مرکز ولایت زابل کشته شدند. مقامهای افغان افراد نفوذی طالبان را در این حمله دخیل دانستند. زبیر الله مجاز خنگوی طالبان گفته که در حال بررسی این رویداد هستند. پس از امضای موافقتنامه آوردن اسرائیل به افغانستان، نون طالبان و ایالات متحده این مرگبارترین حمله به نیروهای افغان است. این موافقتنامه در 29 ماه فوریه در دوحه پایتخت قطر امضا شد. سفارت آمریکا در کابل میگوید ماسک و مواد ضد عفونی کننده دست و دیگر مواد ضد عفونی را به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به زندان‌ها و توقیف‌خانه‌های حکومت افغانستان فراهم میکند. این سفارت امروز در حساب تویترش نوشته است که کووید 19 میتواند هر کی را مبتلا سازد. در همین حال وانگ یو سفیر چین در کابل در تویترش امروز نوشته که کشورش تلاش میکند تا وسایل صحی ضروری را در اختیار افغانستان قرار دهد. از سوی دیگر جک ما رئیس شرکت علی بابا در یک توییت امروز گفته است که 1,800,000 ماسک، 210,000 بسته یاکت آزمایش و 36,000 لباس محافظوی و گرماسنج را به افغانستان، بنگلادش، پاکستان، سریلانکا و چند کشور دیگر اهدا میکنند. هنوز معلوم نیست که کمک این شرکت چه وقت به افغانستان خواهد رسید. تا حال 24 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان تایید شده است. حکومت این کشور برای مقابله با این ویروس یک سلسله اقدام‌ها را روی دست گرفته است. جلوگیری از مراسم عروسی در هتل‌ها و برگزاری همایش‌ها مشمول این اقدامات است. و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار جان‌باختگان ویروس کرونا در جهان نزدیک 11,900 تن و مبتلایان به بیش از 286,000 نفر رسیده است. بیشترین تلفات ویروس کرونا را در جهان یا ایتالیا دارد. در این کشور در نتیجه این ویروس تا حال 4032 نفر جان باخته و بیش از 47000 نفر مبتلا شدند. ایتالیا از اینکه ویروس کرونا نخست از آنجا منشأ گرفت پیشی گرفته است. شمار قربانان این ویروس در چین به 3255 تن میرسد. امروز و در دو روز گذشته از ثبت مورد تازه ویروس کرونا در آن کشور گزارش نشده است. پس از ایتالیا و چین، ایران بیشترین قربانی ویروس کرونا را در جهان دارد. از جان باختگان 123 تن دیگر در ایران امروز گزارش شده و با این آمار قربانیان در آن کشور به 1556 تن رسیده است. شورای امنیت ملی قرقیزستان پیشنهاد کرده که محمد کالی ابوالقاسم صدر اعظم این کشور وضعیت اضطراری سرتاسری را به خاطر شیوع ویروس همگیر کرونا از فردا یک شنبه 22 مارچ اعلام کند. این پیشنهاد در نشست شورای امنیت ملی قرقیزستان دیروز در بیشکک پایتخت این کشور صورت گرفت. این خبر را دفتر رئیس جمهوری قرقیزستان امروز منتشر کرد. مقام‌های محلی در قرقیزستان قبلا وضعیت اضطراری را در منطقه جنوبی نوکات اعلام کرده بودند. سه مورد ابتلا به ویروس کرونا دیروز در این منطقه گزارش شد. و به اساس آمار رسمی روسیه که امروز شنبه را اشر، شماری مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به 253 تن رسیده است. مرکز بحران ویروس کرونا در مسکو گفته است تنها دیروز 54 مورد تازه این ویروس تایید شد. تا حال از جان باختن یک زن 79 ساله مبتلا به ویروس کرونا در روسیه خبر داده شده، اما مقام های روسیه گفتند آزمایش کالبچگافی نشان داده که او از دخته خون درگذشته است. اداره خدمات فدرالی روسیه امروز گفت که 36000 نفر در پیوند به ویروس کرونا در این کشور تحت مراقبت صحی قرار دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به روز سه شنبه هفته گذشته ویروس همگیر کرونا را یک تهدید خارجی خوانده بود. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم معرفی داشت‌های این برنامه. کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان میگوید که حمله مرگبار اخیر در زابل نشان دهنده دو دستگی در میان گروه طالبان است.
نشان میده که طالبان در اکثر واحد قرار ندارن. یک جمعی از طالبان پابند به تعهد به موافقتنامه بودن، یک جمعی دیگه به عملات خود ادامه دادن. تحریک طالبان پابند به موافقتنامه نیستند.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که حمله بر نیروهای امنیتی افغانستان در زابل و دیگر رویدادهای این چنینی روی روند گفتگوهای سال تاثیر منفی به جا میگذارد.
بدبختانه که حادثه زابل ایم در وقت حساسی که مردم افغانستان انتظار صلح به طالبان دارن، ما فکر میکنیم که یک ضربه کنانی میرسه از نگاه روانی، از ذهنیت روانی.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 449 مورد مشکوک کرونا در سراسر افغانستان ثبت شده که از آن جمله 413 مورد منفی، 24 مورد مثبت و 12 مورد دیگر تحت بررسی قرار دارد. در 24 ساعت گذشته ما هیچ کدام واقعه مثبت ویروس کرونا را نداشتیم. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا جشن دهقان و تدویر نمایشگاه های محصولات زراعتی را لغو کرده است. در بخش رویدادهای جهان میشنویم که از وضعیت ناشی از فاجعه کرونا در کشورهای مختلف جهان و دریافت راه های مبارزه مؤثر برای مهار کردن این ویروس معلومات تازه خواهیم داشت. در کنار این موضوعات مطالب گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگوید که حمله مرگبار اخیر در زابل نشان دهنده دو دستگی در میان گروه طالبان است. در حمله افراد نفوذی در داخل نیروهای امنیتی در نزدیک قلات مرکز ولایت زابل دیشب پری شب حدود 20 نظامی افغان کشته شدند. در همین حال برخی از فعالان سیاسی میگویند که با ادامه جنگ رسیدن به صلح امکان ندارد و آمریکا باید طالبان را وادار به آتش بس کند. نسیم شفق درباره گزارش دارد.
حمله اخیر مخالفان مسلح بر نیروهای امنیتی افغان در ولایت زابل مرگبارترین حمله پس از توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان خوانده می شود. حالا کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه می گوید که انجام این حمله دو دستگی گروه طالبان در قبال توافقنامه صلح با امریکا را نشان می دهد و می تواند که بر روند صلح آسیب برساند. میر حیدر افضلی رئیس این کمیسیون روز شنبه در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
نشان میده که طالبان در اکثر واحد قرار ندارن. یک جمعی از طالبان پابند به تعهد به موافقتنامه بودن، یک جمع دیگه به عملات خود ادامه دادن. و موضوع دوم هم به نحوی اگر ناانسجام هم داشته باشند، نشان میده که همه تحریک طالبان پابند به موافقتنامه نیستند. در این زمان گذشته از طالبان نیروهای دیگه هم هستند که مخالف حکومت هستند.
افراد مسلح پریشب در نزدیکی قلات مرکز ولایت زابل بر پوسته امنیتی شاهراه نیروهای امنیتی و دفاعی افغان حمله کردند. رحمت الله یارمل والی زابل بر رادیو آزادی گفته است که در این حمله افراد نفوذی طالبان 24 تن از نیروهای اردوی ملی و پلیس کشته شدند. اما وزارت دفاع افغانستان گفته که در این رویداد 11 سرباز اردوی ملی و 6 پلیس کشته شده و 3 تن دیگر ناپدید هستند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این حمله را نکوهش کرده و با پخش اعلامیه گفته که این حمله در زمان حساس و سرنوشت ساز صورت گرفته است. در اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده که این گونه حمله ها فرصت به میان آمده برای رسیدن به صلح را به مخاطره می اندازد. در همین حال محمد داوود کلکانی فعال سیاسی با اشاره به این حمله می گوید که همزمان با ادامه جنگ تلاش های صلح پیامد خوبی ندارد.
در صورتی که آتش بس وجود نداشته باشد، مذاکرات صلح اصلا نتایج مطلوب به دست نمی آید، به خاطر از اینکه از یک طرف جنگ و از یک طرف دیگه صلح هیچ امکان پذیر نیست. باید جانب امریکا فشار لازم بالای طالبا وارد بکنه که طالبا آتش بس قبول بکنن.
این حمله در حال صورت میگیرد که اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان درست پیش گفته بود که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از حالت دفاعی به حالت دفاع فعال برگشتند.
با این حال شماره از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که حمله و نیروهای امنیتی افغانستان در زابل و دیگر رویدادهای اینچنین روی روند گفتگوهای صلح تاثیر منفی به جا گذاشته است. خالد سادات آگاه مسائل سیاسی به رادیو آزادی میگوید که طالبان باید از جنگ دست بکشند و همچنان حکومت افغانستان نیز باید زمینه‌های آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی را فراهم سازد. همکارم حمید حکیمی گفتگویی را با آقای سادات انجام داده و در نخست از وی پرسیده است که حمله زابل و دیگر عملیات اینچنینی چه تاثیری بر روند گفتگوهای صلح خواهد گذاشت؟
خب در کل ما میتوانیم بگیم که وقتی که مذاکرات و صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به پیش میره و ما از پیشرفت‌ها صحبت میکنیم، از دستاوردها صحبت میکنیم، در او حالت باید جنگ تقلیل پیدا کنه و جنگ باید به شکل چشمگیر باید به صفر تقرب کنه یا حداقل کمتر شوم. بدبختانه که حادثه زابل و در اونجا تقریبا 25 تن از سربازان اردوی ملی شهید شدند، این در وقت حساسی که ما حکومت افغانستان و مردم افغانستان انتظار صلح به طالبان دارند. ما فکر میکنیم که یک ضربه کنانی میرسه از نگاه روانی، از ذهنیت روانی، در ذهنیت مردم افغانستان و در ذهنیت حتی طالبان که اونا میخواین که بعد حداقل به صلح برسند. ما فکر میکنیم که ذهنیت روانی، حالات ذهنیت روانی مردم افغانستان را مغشوش میسازد و پرابلم ها و مشکلات ها و چالش های دیگری نیز در این راستا خلق میکنه.
به نظر شما چی سبب شد که این گونه حملات اثر گرفته شود؟
خب ما فکر میکنیم که دو علت در کل وجود داره. علت اولی است که طالبان حالا خصوصا جنگجویان طالبان، قوماندانان جنگی طالبان، اونا به این عقیده هستند هرگز از هر سببی که باشه، از هر علتی که باشه، از هر وسیلی که باشه، حکومت افغانستان بگیرن تا 5000 زندانیان طالبانی که در 5000 طالب زندانی که در توقیفخانه ها و در زندان‌های حکومت افغانستان قرار دارن رو جهاد بسازن و یک عالی فشار برای حکومت افغانستان شمرده میشه. اینا که دومی اشتمیتانه که در صفوف طالبان و خصوصا در جنگجویان طالبان یک تعداد از حلقات استخباراتی و خصوصا چیزی که مردم افغانستان صحبت میکنه و ما میبینیم شبکه حقانی اینا کوشش میکنن تا روند مذاکرات و روند صلح را به یک حالتی برسن که ممکن با بنبست مواجه شد و اونا هرگز نمیخوان که جنگ در افغانستان کاهش پیدا کنه و یا با صفر تقرب کنن. این دو علت عمده میشده میتونه که ممکن طالبا به جنگجویان خود دستور داده باشه که در افغانستان جنگ پیدا کنه و جنگ شدت پیدا کنه.
سادات صاحب، طالبان قبلا گفته بودن که هیچ گونه توافقی با حکومت افغانستان ندارن. به باور شما به تعویق انداختن روند آغاز مذاکرات زمینه را برای طرح این گونه حمله در این دفعه هم نخواهد ساخت؟
خب بدون شک وقتی که ما از آغاز مذاکرات بین الافغانی صحبت میکنیم، این به نفع افغانستان، به نفع مردم افغانستان و حتی به نفع طالبان نیز هستند. پس در این حالت میتونیم بگیم که از هر وسیله که باشه باید در وقتی معین و در یک وقت مشخص باید یک آغاز نام شما داشته باشیم.
مصاحبه خالد سادات آگاه مسائل سیاسی رو میشنیدید که در مورد تأثیرات ناگوار حملات طالبان بر روند سال صحبت میکرد.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید که 449 مورد مشکوک کرونا در سراسر افغانستان ثبت شده که از آن جمله 413 مورد منفی، 24 مورد مثبت و 12 مورد دیگر تحت بررسی قرار دارد. وحید الله‌مایار سخنگوی این وزارت روز شنبه در یک نشست خبری گفت که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا کمیته تحت نظر رئیس جمهور ایجاد شده است. جاوید حسن‌زاده در این باره جزئیات دارد.
وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا همه ادارات مربوط تدابیر جدی اتخاذ کردند. وحید الله‌مایار سخنگوی این وزارت روز شنبه در یک نشست خبری گفت که در تمام افغانستان 449 مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده است.
در 24 ساعت گذشته ما هیچ کدام واقعه مثبت ویروس کرونا را نداشتیم. در تمام افغانستان 449 واقعه ویروس کرونا ثبت شده است که از این میان 413 واقعه منفی، 24 واقعه مثبت و 12 واقعه دیگر هم تحت بررسی قرار دارد. هرگاه کدام واقعه دیگر هم در آینده ثبت شود آن را بر رسانه‌ها شریک می‌سازیم.
آقای مایار میگوید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا کمیته ایجاد شده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از آن نظارت میکند. با گفته وی در حال حاضر هر ولایت یک شفاخانه 20 بستر ویژه برای درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا وجود دارد. اگرچه این بیماری درمان قطعی ندارد اما مراکز صحی این بیماران را درمان ارزی میکنند. سخنگوی وزارت صحت میگوید نگرانی هایی که در مورد انتشار ویروس کرونا در صفوف نیروهای امنیتی وجود داشت حالا برطرف شده است. وحید الله‌مایار سخنگوی وزارت صحت همچنین گفت برای جلوگیری از ویروس کرونا در میان نیروهای امنیتی و دفاعی کمیته نظارتی ایجاد شده که در هر 24 ساعت در کنار نظارت راهنمایی هایی که وزارت صحت‌عامه پیشنهاد کرده را عملی میکند. در این حال برخی از کارشناسان نظامی ایجاد کمیته را کافی ندانسته تاکید دارند که باید در بخش صفوف امنیتی توجه بیشتر صورت گیرد. باری آرز یکی از این کارشناسان:
فکر کنم که در کمیته
نظارت جدی به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا در خطاعت نظامی بسیار مهم است. همه به این مسئله آگاه هستند که امکانات وزارت صحت‌عامه زیاد نیست، اما از کمیته ایجاد شده باید استفاده درست صورت گیرد تا جلوی یک فاجعه گرفته شود.
با گفته مقام های وزارت صحت‌عامه در حال حاضر در تمام افغانستان 24 مورد ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده. 15 مورد در ولایت هرات، 3 مورد در سمنگان، 2 مورد در لوگر و 1 مورد در ولایت های بلخ، کاپیسا، دایکندی و بادغیس.
دکتران میگویند که اطلاع رسانی ناکافی در برای ویروس کرونا باعث افزایش ترس از این ویروس و به توجهی مردم به توصیه های دکتران شده است. با گفته آنها فرار از قرنطینه و ترس و استراب گسترده از تاثیرات آگاهی رسانی ناکافی و غیر دقیق است. در همین حال انتقادهای هم مطرح شده که برخی رسانه ها این توصیه ها را جدی نگرفتند. نصرت پارسا درباره گزارش دارد.
قرنطینه یکی از موارد است که برای جلوگیری از ابتلا به بیماری ویروس کرونا درباره آن آگاهی دهی کمتری شده است. در حالی که به گفته دکتران قرنطینه زندان یا جایی نیست که تمام روابط اجتماعی در آن قطع و یا محدود شود. کمال جلال روانشناس کلینیکی میگوید که برای جلوگیری از فرار افراد مشکوک و مبتلا به ویروس کرونا در آینده از قرنطینه نیاز به آگاهی دقیق است.
و بیشتر موارد مهم است که سطح آگاهی در جامعه باید بالا برند. از قرنطینه احساس ترس نداشته باشند. قرنطینه به این معنا نیست که تمام زندگی اجتماعی از آن محدود میشه. شما صرف حفلات فیزیکی رو ارتباطات با آن محدود میسازید. با کسی احوال پرسی نمیکنه، با کسی دست نمیده.
این روانشناس همچنان میگوید که آگاهی دهی ناکافی یا غیر دقیق باعث شده که برخی از افراد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا آزمایش ندهند. او میگوید بی‌پروایی و ترس بیش از حد از ویروس کرونا ناشی از ناآگاهی است. عبدالجبار مومنیار متخصص امراض داخله میگوید مردم باید راهنمودهای صحی را جدی بگیرند. با گفته او تست کرونا و در صورت نیاز قرنطینه کردن افراد مبتلا و مشکوک ضروری است.
کسایی که مشکوک هستند با مرض کرونا قرنطینه کردنشان حتمی است، چون اگر این مریضا قرنطینه نمیشن میتونه اشخاص دیگر را مصاب بسازه و میتونه تمام محیط آلوده بسازه. از این لحاظ قرنطین کردن از این مریضا حتمی است و ستیری باید اجرا شود.
با دنبال شیوع ویروس کرونا در کشورهای همسایه و تشخیص 24 نفر در افغانستان، حکومت این کشور مراکز آموزشی و مراکز تجمع در بازارها را تعطیل کرد. رعایت فاصله اجتماعی از توصیه های اصلی در محلات تجمع افراد است. در مورد این توصیه رعایت نشده و حتی در رسانه ها هم این توصیه به صورت آشکار نادیده گرفته شده است. مجیب خلوتگر، رئیس مؤسسه حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، میگوید که رسانه‌ها علاوه بر اطلاع رسانی دقیق، الگوسازی درست داشته باشند.
آنچه که اتفاق افتاده در رسانه‌ای که شما گفتین و آقای وحید عمر، من فکر می‌کنم با توجه به فرهنگ تقریبا شبکه‌ای در کشورهای جهان سوم مثل افغانستان، ما بسیار سخت است که آنان طور مثال مصافحه و دست دادن و احوال پرسی را از بین ببریم، ولی به هر حال رسانه ها میتونن شروع بکنن و الگوسازی بکنن.
پیش از این وزارت حج و اوقاف افغانستان برگزاری مراسم فاتحه را در مساجد ممنوع کرد، اما در مورد نماز جماعت بر رعایت توصیه های صحی تاکید کرد. مولوی فضل کریم سراجی از مقام های این وزارت درباره این که آیا نماز جماعت در مساجد تعطیل خواهد شد یا نه به رادیو آزادی گفت:
البته در اون منطقه که با حالت اضطراری باشه و خدای نخواسته کدام واقع مثبت با مشاهده برسه، بعد هم به استفاد از او خان استفتا از دارالافتا میباشد.
با این حال یک روحانی در کابل گفته که اگر برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا مساجد تعطیل شوند، ممانعت شرعی وجود ندارد. پیش از این برخی عالمان دین در برخی ولایت‌های دیگر نیز نظریات مشابه در این باره ارائه کرده بودند.
در ادامه پوشش رویدادهای مربوط به کرونا یا کووید 19 موضوع مهمی حالا داریم که گفته میشه آیا شیوع ویروس کرونا مهار شدنی است؟ مرکز خبر صدای آمریکا با دکتر لورن آنسل مایرز، استاد احصایه و بیولوژی در پوینتون تکساس در آستین، از طریق اسکایپ گفتگو کرده. او در مورد میزان مرگ و میر کووید 19 و نیز اهمیت کاهش سرعت شیوعی آن صحبت کرده. دکتر مایرز همچنین ابراز امیدواری کرده که این بیماری مهار شود. ترجمه دری این مصاحبه را همکارانم مصطفی صدیقی و فرشته نگاه تقدیم ما میکنند.
با توجه به آنچه در اینجا در ایالات متحده، همچنین در ایتالیا و دیگر مناطق اروپا مشاهده می کنیم، در این مرحله ما در مورد ویروس چه می دانیم؟
As this virus continues to emerge and spread around the world,
از آنجا که این ویروس همچنان در جهان پدید می آید و گسترش می یابد، ما در مورد سرعت انتقال و شیوع آن چیزهای بیشتر می آموزیم. ما همچنین در مورد شدت عمل کرد ویروس بیشتر می آموزیم. این که چقدر احتمال دارد که اگر کسی بیمار شود به شفاخانه منتقل می شود یا تا وضع بدتر می شود. آنچه می فهمیم این است که این ویروس بسیار سریع گسترش می یابد و همچنین ویروس است که بعض اوقات خاموشانه پخش می شود، به این معنی که ممکن است افراد منبع سرایت باشند، ممکن است به ویروس آلوده شده باشند، اما هنوز نشانه های بیماری را ندارند. بنابراین حتی آنها نمی دانند که بیمارند و احتمالاً این بیماری را برای دیگران منتقل می کنند. همچنین ما دانسته می رویم و مدت هاست که می دانیم این ویروس می تواند برای افراد مسن و برای افراد که دچار دیگر بیماری ها هستند بسیار شدید باشد.
Can be quite severe for older people and for people with underlying conditions.
چرا در این مرحله بر کاهش سرعت گسترش ویروس تاکید میشه؟
This is a very serious virus. It has a high case fatality rate in some age groups and risk groups.
این ویروس بسیار جدی است. میزان مرگ و میرش در برخی از گروه های سنی و افراد معرض به خطر بالاست. بنابراین ما میخواهیم از این افراد محافظت کنیم و از آلوده شدنشان به ویروس جلوگیری کنیم. مشکل این است که دلیل این که ما تنها نمیتوانیم آن افراد را از هم جدا کنیم این است که این ویروس خیلی سریع و گاهی خاموشانه پخش میشود. به این معنا که افراد میتوانند بیماری را گسترش دهند حتی در حالی که نمیدانند بیمار هستند. برای جلوگیری از انتقال ما واقعا باید میزان تماس افراد را با یکدیگر محدود کنیم و یکی از نگرانی های بزرگ این است که شما میدانید نه تنها افراد معرض به خطر بالا آلوده میشوند و عواقب شدید دارند، بلکه اگر این نوع اقدامات کنترل گسترده را اجرا نکنیم موارد ابتلا به این سرعت افزایش مییابد. و اینکه شفاخانه های ما به اندازه کافی بستر نخواهند داشت و پرسنل کافی برای درمان مواردی که واقعا به مراقبت های صحی نیاز دارند موجود نخواهد بود.
That our hospitals won't have enough beds and won't have enough staff to treat the cases that really need healthcare.
مفکوره ای وجود دارد که این ویروس در هوای گرم زنده نمیمانه. ما در این مرحله واقعا در این مورد چه میدانیم؟
So at this point, we really don't have the data to say with certainty whether
در این مرحله ما اطلاعات در اختیار نداریم که با اطمینان بگوییم آیا هوای تابستان یا هوای گرم رطوبت بالاتر میتواند تاثیر بر گسترش ویروس داشته باشد یا خیر. ما میدانیم که به طور کلی شیوع ویروس های تنفسی بسیار فصلی است. در مورد ویروس های اینفلوئنزا شواهد وجود دارد که نشان میدهد هوا بخشی از معادله است. آب هوا روند انتقال در تابستان را کند میکند، اما مهم ترین عامل رفتارهای خود ما است.
They spread disease to one another and they really amplify transmission of viruses throughout the whole community.
آیا پیش بینی میکنید که تغییرات در نحوه رسیدگی کارکنان مراقبت های صحی از بیماران مبتلا به ویروس کرونا به میان بیاید، به ویژه که سازمان صحی جهان دریافت که ویروس از طریق قطرات تنفسی انتقال میکنه؟
I think as we learn more about how contagious this virus is as we see more
فکر می کنم هر چی بیشتر در مورد سرایت این ویروس بدانیم و همچنین می بینیم که در مراکز مراقبت های سی موارد بیشتر رخ می دهد و اینکه این ویروس در واقع می تواند ساعت ها یا تا بیشتر از یک روز روی سطوح باقی بماند. نه تنها کارمندان مراقبت های سی بلکه فکر می کنم مردم به طور کلی اقدامات بیشتر اتخاذ می کنند تا احتمال ابتلا به ویروس را کاهش دهند، نه تنها از طریق تماس مستقیم شخص به شخص بلکه از طریق تماس با اشیای معمولی هم.
Only through direct person-to-person contact but also from contact with common objects.
وزارت ترانسپورت افغانستان از باز بودن بندرهای افغانستان با کشورهای همسایه خبر داده و میگوید معاملات تجاری به گونه عادی جریان دارد. جزئیات بیشتر در گزارش مهناز نوری.
بندر تجارتی اسپین بولدک به دلیل شیوع ویروس و کرونا از سوی پاکستان نزدیک به 8 روز پیش بسته شده بود، اما اکنون این بندر به دستور عمران خان صدر اعظم آن کشور ساعت 8 صبح روز شنبه دوباره باز شد. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید اکنون بندرهای افغانستان با تمام کشورهای همسایه باز است و حمل و نقل تجاری به حالت عادی برگشته است. اشرف حقشناس معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت
تناب مرز ترخم بسته است و اسپین بولتک قندهار دوباره باز شد تا اموال تجارتی داخل افغانستان بیاید. به دلیل انتشار ویروس و کرونا بعضی کشورها مرزش برای افغانستان مسدود کرده بودند، اما خوشبختانه این بنادر برای افغانستان باز است. اموال تجارتی از این بنادر به گونه نرمالش تردد داره و این مشکل موجود نداره.
به گفته مسئولان وزارت ترانسپورت و اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، اکنون بندر اسلام قلعه با ایران، بندر حیرتان با ازبکستان، آقینه و تورغندی با ترکمنستان، بندر شیرخان با تاجکستان و بندر اسپین بولدک با پاکستان برای واردات و تجارت باز هستند. مقام های وزارت ترانسپورت می گویند که هفته گذشته 215 واگن مواد خوراکی به افغانستان وارد شده است تا نگرانی ها از کمبود مواد خوراکی مانند آرد، روغن و برنج در بازارهای کشور کاهش یابد. روز 16 ماه جاری میلادی پاکستان بندر تورخم را برای رفت و آمد مسافران و داده ستات تجاری بست. محمد یونس محمد معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی از کم نشدن مواد خوراکی در بازارهای کشور و بلند نرفتن بهای آن اطمینان داد. شماری از باشندگان کابل نیز میگویند که حکومت با در نظر گرفتن مفاد مردم جلو احتکار را گرفته و بهای مواد خوراکی را به صورت جدی نظارت کند. قدیر و عبدالصبور باشندگان کابل:
زندگی شرایط فعلی از کل کره باید اسیا مواد خوراکی را به مردم مایا بسازد و نرخ بسیار مناسب. یک آدم در روز 300 کارگر نیست. این مواد خوراکی را از کجا باید بیاره؟
از دولت خواهش میکنم که نمی نرخنامه که بتن بسیار خوبتر میشه. بدر هر کس بدل خود سودا میکنه. مواد نام خدا فریمان است، خب بازم از دولت می خواهش داریم که نخنامه را فعال بسازن مسئله حل از قیمتی نمیشه. توجه دولت خود را میخواهیم.
در همین حال محمد قاسم وفایزاده رئیس اداره هوانوردی افغانستان به رادیو آزادی گفت شماری از کشورها از جمله هند، تاجیکستان، ازبکستان و عربستان سعودی رفت آمد هوایی به افغانستان را متوقف کردند.
با این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی این مجله شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات ویوی رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و همچنان از جناب همکار تکنیکی هم از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکارانم بار دیگر خدمت شما حضور مییابند، همه تان را به خداوند منان میسپاریم. بدرود، شب خوش.